چیست؟ یعنی قبلا همین مصوبه رو در جلسه سران برای نفت بوده، حالا در برنامه ای آمده حوزه، یعنی منظور از این افرادی که در مناطق عملیاتی حضور دارن که در برنامه من دیدم نوشته حوزه های عملیاتی، این گفته بشه منظور مناطق عملیاتی است، یعنی اونایی که روی سکوی دم چاه تو مناطق اینجا هستن منظور اینه.
متشکرم آقای رئیس، اصلاح عبارتی شد.
خیلی متشکر جناب آقای سلیمی، اجازه بر خیلی
من حوزه است دیگه، همون میگم که مناطق عملیاتی و حوزه عملیاتی دیگه روشنه.
خیلی متشکرم، از آقای سلیمی هم تشکر میکنم، از جناب آقای کوچک نژاد هم ممنون هستم. جزء 3 حذف شد، جزء نه عذر میخوام جزء 3 رو خوندم. بند 3 نقطه پاداش پایان خدمت، پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند 10 ماده 68 قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان تمامی دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه 8/7/1386 و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا 30 سال و تا سقف 6,500,000,000 ریال خواهد بود. خب یک پیشنهاد داریم اینجا، اصلاح جزء هست. خانم سعیدی مبارکه اجازه بدید بفرمایید عبور کنم. مطرح می‌فرمایید. اگر عبور کنیم سریع‌تر میریم. اگر می‌خواید مطرح 165.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت دارم به همکاران عزیز، هیئت رئیسه محترم و ملت شریف و بزرگوارمون. تو مسائل پاداش های پایان خدمت خودتون میدونین پولی که بالاخره آثار تورمی همه اینا رو میدونین، پول امسال پول سال قبل و پول سال بعد نیست از نظر ارزش زمانی پول. تکلیفی که هست اینه که رعایت در واقع حقوق افرادی که بازنشست شدن انجام بشه تا سال آینده حتما این پاداش پرداخت بشه. این که در واقع دولت گاهی وقتهای اجازه رو به خودش میده که یک سال، دو سال، یه سال و نیم، چند ماه تأخیر میندازه تو این کار، این اشتباهه. در واقع تکلیف بذاریم به عهده دولت که مکلف باشه پاداش پایان خدمت بازنشستگان رو در موعد مقرر خودش پرداخت بکنه، که اگر پرداخت نکرد ارزش زمانی پولش رو بتونه طبق در واقع به موعد مقرر خودش ببینه. من خواهشم اینه که همکاران بزرگوار در واقع به این رأی مثبت بدن که دولت مکلف باشه به وقت پاداش پایان خدمت بده. آیا اگر یه نفر رنگی، خیلی از دوستان این مشکل پاداش پایان خدمت رو دارن، خواهش من از همکاران بزرگوار این هست که ما بتونیم در واقع دولت رو مکلف بکنیم که در هزینه و اعتبار، میدونم پول نیست، ولی پول نیست، میتونن برن از اونجایی که فرارهای مالیاتی داره انجام میشه، از اون سوداگرا، از اون در واقع زیرزمینی ها، از اونا بتونیم پولو بگیریم و پاداش پایان خدمت بدیم. بالاخره طرف 30 سال کار میکنه به هزار امید که برای بچهش، فرزندش، آیندهش بره یه آلونکی بخره، در واقع یه سرپناهی درست بکنه. خواهش من اینه که همکاران بزرگوار رأی مثبت بدن و دولت هم تکلیف بدونه که حالا بالاخره از شرایط مختلفی که میتونیم، میدونیم منابعش موجود هست، پرداخت پاداش پایان خدمت این عزیزان رو در اولویت قرار بده. سپاسگزارم.
مخالف محترم جناب آقای احد آزادی خواه، شماره 110.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، خدا قوت عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران عزیز. چون فرصت کمه، من مخالفتم از این جهته که اصل پیشنهاد آقای دکتر ابهام داره. ایشان خواهر گرامی سرکار خانم دکتر زهرای سعیدی که از همکاران گرامی ما هستند، فرمودن که رعایت حقوق بازنشستگان. این رعایت معلوم نیست یعنی چی. اگر عنوان پرداخت داشت باز میشد دفاع کنی، اما چون ابهام داره، من نظرم همون در واقع متن اولی که آقا روح الله عزیز که انصافا خوب دارن جلو میبرن قرائت فرمودن، همون رأی در واقع به رأی گذاشته بشه. بنابراین من مخالف هستم.
موافق محترم جناب آقای سید کریم معصومی، شماره 239.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همکاران عزیز و سلام و درود خدمت ملت بزرگ ایران. خب یکی از موضوعات مهمی که مطرح شده بحث پاداش کارکنان دولت است که همکار ما پیشنهاد دادن که یک ضمانت اجرایی برای پرداخت آن تعیین بشه. وقتی که ما قانونی رو می نویسیم و حکمی رو صادر می کنه این قانون، حتما لازمش این است که این قانون باید ضمانت اجرا هم داشته باشه. این که ما تعیین بکنیم که پاداش کارکنان سخت داشته باشه، حتما باید مثل فرهنگیان عزیز ما نشه که سالها منتظر موندن پاداش اونا پرداخت نشده است.
پس گرفت.
خیلی متشکرم. در بند آقای رئیس، در بند پ جزء دوم آقای حاجی دلیگانی درباره رزمندگان موثر اصرار به طرح پیشنهاد دارن. اجازه می‌فرمایید میکروفون آقای حاجی دلیگانی روشن فر 196.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران عزیز، به حمد الله برای خیلی از بخش‌های مختلف قدم‌هایی رو برداشتید. اینجا الان پیشنهادی که از اینه که برای معلولین شدید که قانون گذار گفته که حداقل باید پرداخت بشه بهشون، و همچنین برای مؤثرین جانباز، مؤثرین رزمنده‌ای که هیچ درآمدی ندارند، برای اینها گفتیم که حقوقش خلاصش اینه که معطل نشید از 6700 که در ماه بهشون میدن.
آقا عذرخواهی میکنم، اونجا چند تا پیشنهاد هست، کدوم یکی مطرح فرمودید؟
همون یه پیشنهاد، همینی که الان این صفحه داره نشون میده، نمایشگر داره نشون
75% مستمری.
بله. گفتیم از 6700 بشه 8,700,000 تن در ماه، با همه بیماری هایی که دارن، با همه افرادی هم که مؤثرن، یعنی نه درآمد دارن، نه شغل دارن، نه بیمه دارن، هیچی ندارن بندگان خدا از لازم مادی، لذا کمک بکنین. ما گفتیم که 75% اون حداقل 11,700 که برای کارگران بازنشسته تعیین کردید اینجا بهشون داده بشه. همه کمک بکنین انشاءالله این یه قدم برای این بندگان خدا برداشته بشه.
بفرمایید.
مخالف محترم جناب آقای، تشکر میکنم از همراهیتون. آقای علی مردانی ممنونم.
دولت
آقای دکتر حاجی دلیگانی، من یه سوالی کنم، ما ابهام داریم. آج آقا یه دقیقه قبلش، جزء 3 یعنی چی؟ نه یعنی الان جزء 3 این بند یعنی چی؟ خب نه اصلا ما داریم در مورد پاداش بازنشستگی صحبت میکنیم.
البته پیشنهاد بعدیشون جزء 3 نداره آقای دکتر، همون هم میتونید بحث کنید. دو تا پیشنهاد گذاشت، یکی با جزء 3، یکی بدون.
نمیدونم چیه که سوال.
نه نگاه کنید، جزء 3 بعد نه، این مال بنده
دیگر.
نه این همین بحث مؤثرینه که الان ردیف دارن، فکر میکنم دریافتی الانشون حدود 6 میلیون تومانه. نه اینا میگن حداقل کارگران که 11,700 به جای او 20% کم اضافه میشه، نه 70%، 75% اونه. میشه او دو نه روشن من میگم، نه او بند جز اسه، نه جز اسه کارگری 11,700 رو بازنشسته ها، 11,700 کارگریه.
نه ببینید
آقای رحمتی، شما بر اساس 11,700 دیگه، ما داریم
جمله شما متن میگم، من روی این صحبت میکنم. ببینید بزرگوارا، این الان آقای برادر، ببینید من بار مالیشو بگم دیگه. ببین ما داریم برای یک هزینه جدیدی ایجاد میکنم، مثل بقیه نه در سقف اعتبارات نیست. اگه در سقف اعتبارات که دعواه. آه چرا دعوا؟ ببینین الان من یه بودجه دیدم براش. این بودجه بر اساس چقدر بوده به قول شما؟ هر نفری مثلا بوده چقدر فرمودید؟ 6.5 فرمودید. حالا دارید 8 میلیونش میکنید. درسته سقف اعتباراتش که نمیشه. خب پس ننویسیم سقف اعتبارات، لااقل یه چیزی آیه می‌نویسیم سقف اعتبارات. من زرنگی مینه که بگم در سقف اعتبارات. آخه ببینید یه هزینه جدیدی داریم ایجاد می‌کنی شما بزرگ. آقا من ببخشید آقای چه صحبت من پیش دارم میگم
آقای اجازه بدین ایشون صحبت بکنه. خواهش می‌کنم آقای عزیزی
من اجازه بدین گزارش میدم بار مالیش چقدره. شما بزرگواران قانون بودجه خدمتتون هست، باید در خصوصش تصمیم بگیرید. ولی اجازه بدید من به عنوان کارشناس بار مالیشو بگم. خیلی شفاف شد الان. اولش اومدم بپرسم چقدر، بعد خودم هم گفتم آقا سقف می نویسید بدتر میشه، به حق و حقوقشون نمیرسن. دارم کمک میکنم دیگه، درسته یا نه آقای برادر؟ ببینید نمایندگان محترم، این 5,000 میلیارد تومان بار مالی داره. اگه 5,000 میلیارد تومان رو شما میپذیری، خب باید از یه جایی کم کنید، اینو جاش بذارید. میخواید سرش رای بدید
کمیسیون؟ کمیسیون؟ حاضرین 203 نفر آغاز رای گیری.
همکاران پیشنهاد جناب آقای حاجی دلیگانی مطرح است. دولت مخالف، کمیسیون نظری نداره. لطفا در رای گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رای گیری تصویب شد.
لذا عبارت کمک معیشت ماهانه که میزان آن حداقل 75% حداقل حقوق مذکور در جزء 3 این بند است، در چارچوب قوانین و مطابق آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران تعیین می شود پرداخت نمایند.
بله بله دقیقاً. من اجازه بدید این هست اینجاست. آقا اجازه بدین، آقا اجازه بدین اون متن دقیقاً یه حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروی مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان 117 میلیون ریال تعیین می شود. یعنی 11,700.
یعنی استناد
75% 11,700.
بند جیم 1. در سال 1404 تصویب و اجرای هر گونه مقرره، تصویب نامه، بخش نامه، دستورالعمل، همچنین مصوبات هیئت‌های امنا و نظایر آن و اعمال سنوات ارفاقی با رعایت بند ته ماده 18 قانون برنامه 7 پیشرفت و ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است. خب حذف کلاژ های سلیمی، اجازه می‌فرمایید من عبور کنم. 120 تا جای سلیمی.
آقای دکتر نمایشگرم نشون نمیدیم. بله درست.
من کار محترم نمایشگر نمیشم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خواهش می‌کنم دقت بشه اینجا. در این بند جیم 1 ابتدای دکتر یه تذکری بدم، تبصره 12 که حقوق مزایا بود که دیروز تصمیم شد آقای دکتر باید 2/3 رای بگیریم چون مغایره به اصطلاح قانون دائمیه 20%شون متناسب با تورم باشه این رو اگر محبت کن 2/3
دیروز گرفتیم جهت اطلاع جناب عالی بند الف رو و ب رو گرفتیم
اما در رابطه این موضوع ببینید اینجا هیئت امنا آمده بحث هیئت امنا دانشگاه مستقلن بودجه ایم که مجلس به دانشگاه آمده این بودجه کمکه ماده یک احکام دائمی به صراحت موضوع دانشگاه رو داره اینجا به صورت کلی آوردن گفته در سال 1404 تصویب هر نوع مقرره تصویب نامه بخش نامه دستور عمل مصوبات ایران و نظایر آن و به اصطلاح بحث سنوات ارفاقی همه اینا رو گفته این مبنی بر تامین اعتبارات مورد در این قانون است خب چه کسی باید تامین کنه خب ما الان اگر در سقف بودجه مقرر باشه چه اشکالی داره من خواهش می‌کنم با توجه به اینکه بالاخره ما بودجه رو اونجا تصویب کردیم سقف دستگاه هم دقیق مشخص شده و در مورد هیئت امنا دانشگاه ها اختیار طبق قانون به خود هیئت امنا داده شده از این حیث بنده پیشنهاد حذف این بسیار بند رو دادم اگر دوستان محبت کنم ممنون میشم
مخالف محترم جناب آقای مهدی طغیانی شماره 275
بسم الله الرحمن الرحیم ببینید فرمایش آقای سلیمی در مورد هیئت امنا درسته اما نکته‌ای که وجود داره اینه عملا تصویب هر آنچه که در هیئت امنا مصوب می شود بر عهده دانشگاه ها و بر عهده دولت و سازمان برنامه باید تعهداتی که ایجاد شده رو بر عهده بگیره و انجام بده در ماده 18 قانون برنامه هفتم تبصره بند ت آمده به منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه‌ای هر نوع تصمیم گیری توسط دستگاه اجرایی و مراجع تصمیم گیری شوراها هیئت امنای دانشگاه ها و مجامع عمومی شرکت ها در مورد افزایش تعهدات بودجه بدون پیش بینی عنوان تصمیم و بار مالی آن به صورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است یعنی اگر هم که قرار تصمیمی از این نظر گرفته بشه باید بار مالیش مشخص بشه بتونن انجام بدن وگرنه همش میشه تعهدات دولت از این نظر این حکم کاملا در راستای برنامه است در برنامه هفتم پیش بینی شده و نمیشه دست و باز گذاشت که هر آنچه که میخوان به تعهدات اضافه کنن ممنون
موافق محترم جناب آقای فریدون همتی شماره 135
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و صبح خیر خدمت همکاران عزیز خب پیشنهاد حذف پیشنهاد درستی است ببینید ما یکی از مشکلاتی که در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی نهادها سازمان‌هایی که به نوعی دولتی تلقی می‌شوند از جمله هیئت امنای دانشگاه‌ها به صورت جزیره‌ای داریم عمل می‌کنیم و این جزیره عمل کردن مشکلات گوناگونی را برای کشور به وجود میاره همین جزیره برخورد کردن در سراپای لایحه بودجه ما هم که الان داریم به تصویب میرسانیم خودنمایی میکند و خودشو کاملا نشان میده بنابراین این پراکندگی این در واقع از همگسیختگی این جزیره عمل کردن و نظم و نسق یک ساختار بودجه بندی را در واقع از بین میبره و آثار آن در جامعه آثار مثبتی نخواهد بود بنابراین در اینجا هم به درستی این پیشنهاد حذف داده شده ما نباید اجازه بدیم در هر مجموعه‌ای که نوع استقلال در واقع حقوقی و قانونی دارن مخصوصا در حوزه ایجاد بار مالی برای دولت برای کشور به گونه مصوباتی داشته باشند که اجرای اونها در طول سالها گریبانگیر کشور خواهد شد و نمونه این تصمیمات جزیره‌ای و مقطعی و احساسی که بعضاً در بعضی موارد می‌گیریم در آینده مشکلاتی به وجود میاره خود ما مجبوریم به اونها ورود کنیم و اونها را اصلاح کنیم بنابراین اختیار دادن به هر گروهی خارج از ضوابط و مقررات دولت جایی را افزایش بده جایی را کاهش بده ما باید از اینها جلوگیری بکنیم بنابراین پیشنهاد هست پیشنهاد درستی است ان شاء الله همکاران عزیز به اون رأی بدن و این دغدغه از مجموعه ساختار بودجه را ما کنار بذاریم. خیلی ممنونم.
دولت
نمایندگان بزرگوار ببینید این حکم چی میگه. میگه تصویب، خواهش میکنم، تصویب و اجرای هر گونه مقرره، تصویب نامه، بخش نامه، دستورالعمل، مصوبات هیئت امنا و نظایر آن باید مبنی بر تأمین اعتبار مورد نیاز در این قانون است.
آقای رحمتی، ببخشید آقای، این مغایر با برنامه است با تفسیر ماده 18 بند ت.
حذفش مغایره. نه قانون برنامه حاکمه
عزیز من.
قانون برنامه
حاکمه، این متن برنامه است. نشون بده چیز قابل تر نیست، عبور کنیم پیشنهاد بعدی.
دو، در اجرای بند الف ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت مستثنیات آن، هر گونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کار معین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکتی و سایر عناوین صرفا بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سکو یک پارچه نظام داری سینا با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 36401 و بر اساس مجوز سازمان اداری استخدام و استخدام کشور که با رعایت جزء 1 این بند در صورت تامین اعتبار توسط سازمان برنامه بودجه کشور صادر می شود انجام می گردد. هر گونه درخواست دستگاه برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت تعداد نیروهای مورد نیاز در سامانه فوق است. خب، پیشنهادات هم کنه اجمن. جناب آقای فاطمی عزیز ممنونم از شما. جناب آقای منادی کمیسیون آموزش اجازه عبور می دید. مطرح می فرمید 143 کمیسیون آموزش. آقای دکتر دو پیشنهاد دارید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، در بحث ماده 18 برنامه هفتم عملا ما این مسئله آقای پیشنهاد آقای سلیم مغایرت نداشته، یعنی ما داریم دانشگاه ها رو فلج میکنیم. دانشگاه اداره قند و شکر نیست که شما میگی که هیئت امنا نباشه، باید آقای سازمان برنامه باشه.
خواهش میکنم خارج از دستور صحبت
کنید. چشم آقای رئیس،
چشم میگیریم،
اطاعت میشود.
این هم مغایر ماده 71 که قانون دامیه است، هم مخالف تفسیره بند تی ماده 18 برنامه.
بله آقای دکتر، گفتم چشم دیگه شما خیلی. ببین آقای دکتر، ما پیشنهادی که اینجا داریم بحث ساماندهی نیروهای عامل پرورش هستش. ما دو تا پیشنهاد داریم. یکی پیشنهادی که بعد این هستش،
این الحاقه آقای شید. اینجا قابل تعریض اجازه بدیم عبور کنیم.
دومی پیشنهاد، دوم پیشنهاد پایینی، اجازه پیشنهاد اونی اینو باش با توافق کردیم. پیشنهاد پایینی بیار آقای دکتر. آقای دکتر متوقع پیشنهاد بعدی رو بیار.
همکان قوانین پیشنهاد بعدی
اینم الحاقه، اینم الحاقه، اجازه بدین عبور کنیم.
آقای حاجی دلیگانی پیشنهاد 196 رو باز کنید. پیشنهاد شماره 4.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، جناب آقای قالیباف، همکاران عزیز، همه شما توی مدارستون مدرسه ای دارید، ده ها مدرسه که سرایدار نداره، علارغم این که وزیر و رئیس سازمان برنامه هم تو کمیسیون آموزش قول دادن که
اینم
مدارس سرایدار.
اینم الهاق.
نه یه لحظه اجازه بدید من عرض بکنم. بعدش
نه
بعدش
وقت گرفته میشه.
آیش بعد
وقت گرفته نه میشه. بعدی رو بخونید، بعدی رو بخونید.
خیلی متشکر جناب آقای پیگدلی، هم همین پیشنهاد است. جناب آقای سلیمی مطرح میفرمایید، عبور میکنید. خیلی متشکرم. جناب آقای کوچکی نژاد، شما هم همین پیش الحاقی مثل قبلین هم اسقای میکنم. 3. در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه اجرایی، موضوع بند الف این تبصره رعایت ترتیبات مقرر در ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری برای تصویب و اجرای مصوبات مربوط به تغییر تشکیلات برای داخل پرانتز برای دستگاه های زیر نظر رهبری به اذن ایشان، زیر نظر مقام معظم رهبری به اذن ایشان، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل علاوه بر اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است. خب پیشنهاد حذف جز، آقای حاجی دلیگانی حذف جز رو عبور می‌فرمایید؟ آقای حاجی دلیگانی حذف جز رو عبور می‌فرمایید؟ نه الان اینجا رو من تشکر کنم از شما. 196 آقای حاجی دلیگانی حذف جز.
ببینید اینجا در قانون، آقای رئیس، آقای رئیس، جناب آقای رئیس، اینجا خلاف قانون دائمه. یعنی یه قفل قفلای دیگه زده شده، در حالی که قانون دائم مشخص کرده است که به چه صورت این مراحل بایستی طی بشه، الان اومده گفته نه، حالا اگر یک به اصطلاح پیشنهادی رفت در شورای حقوق دستمزد مصوب شد که همه افراد دولتی که زیر ربط هستن در اون جلسه هستن، تازه گفته بعدش شما آقای مجلس بیا به ما اجازه بده یه قفل دیگری هم رو اون قفل بزنیم. یعنی بریم حتما با اسم مجوز کتبی از سازمان برنامه کس کنید. یعنی میخواد اختیارات رئیس جمهور و اون افرادی که مسئول در اون حوزه شورای حقوق دستمزد هستن اینجا قفل بشه، منوط بشه به مجوز کتبی سازمان برنامه. این کلیتشه.
مخالف محترم جناب آقای مهدی طغیانی شماره 275. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید یه نکته مهمی وجود داره دوستان، اونم اینه که بالاخره ما سازمان برنامه بودجه رو به عنوان دستگاهی که میخواد این دخل و خرجها و این تعهدات رو برآورده کنه در کشور تعیین کردیم، به رسمیت شناختیم. در کشور شوراها، مجامع، جاهای مختلفی مصوباتی دارند، اما نقطه قانونی که باید همه اینا با هم تنظیم بشه سازمان برنامه بودجه است. این که در شورایی مصوب کنن مثلا ضرایب تغییر کنه، تشکیلات تغییر کنه، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل تغییر کنه بدون اینکه بار مالیش دیده شده باشه، خب بالاخره چرا میگه سازمان برنامه بودجه؟ نه این که من همه رو مخالفت میکنم، به معنای اینه که این تصمیمی که گرفته شده اون روی سکش بار مالیشو دیدیم، منابعی که نیاز داره رو توجه کردیم و ما هم موافقیم برای اینکه این کار اتفاق بیفته. از این نظر به نظر من لازمه یه هر تصمیمی که میگیریم اینه که تعهدات از جهت مالی معنا بشه، وگرنه چیزی از سوش برای کشور در نمیاد. تو ماده 74 قانون برنامه ما داریم که اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه مبنی بر تامین اعتبارات مورد نیاز، خب این همونه، اعتبار مورد نیاز هر کاری که میخوایم انجام بدیم باید دیده شده باشه، وگرنه کشور میفته در یک عمل انجام شده سازمان برنامه بودجه، در عمل انجام شده ای میفته که نمیتونه تعهداتشو برآورده کنه. اون موقع گندم کشاورز پولش عقب میفته، حقوق کارکنان از زمان مقررش تأخیر میفته، بعد ما همینجا تو این تریبونا هی تذکر میدیم به دولت، هی تذکر میدیم به سازمان برنامه. خب اینجا خودمون داریم این اجازه ها رو به همه دستگاه و همه تشکیلات و از هیئت و منا و غیره گرفته میدیم، نیرو استخدام کنین، پول بدین، با کدوم منابع مالی؟ با امید خدا. حالا یکی بره تو سازمان برنامه بودجه بالاخره یه فکر به حال خودش بکنه، این که درست نیست. مخالفت کنید لطفا.
موافق محترم جناب آقای رحمت الله نوروزی شماره 117. بفرمایید آقای نوروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. از بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری که دیروز بار دیگر در عرصه جهانی و بین المللی اثرات بسیار مهمی رو به دنبال داشت. تشکر میکنیم وجود با برکت نعمت ولایت، چه در زمان امام چه در زمان خلف شایسته ایشون همیشه